الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
بس در زامن بودن طبیب بود. اما روایت اخلاقی روز چهارشنبه حدیثی است درباره قیام حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. این حدیث رو مفسرن در زیل آیه 33 سوره توبه آوردن. آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. در زیل این آیه حدیثی از امام صادق علیه السلام فرمود والله ما نزل تأویلها بعده والله ما نزل تأویلها بعده ولا ينزل تأویلها حتى يخرج القائم عليه السلام. من بعد از این به جای این لقب حجه می خوانم که نخواهیم بلند بشیم. فاذا خرج الحجه لم يبق كافر بالله العظيم فاذا خرج الحجه لم يبق كافر بالله العظيم. از آیاتی که اهل سنت در تفسیر اون موندن و روی مبانی اونها تفسیرش خیلی مشکله، همین آیه 33 سوره توبه. قرآن با صراحت میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، بر تمام ادیان غالب میشه. وقتی سوال میکنیم آیا فی عهد رسول الله این وعده الهی تحقق یا میمانند، در جواب چه بدن؟ آیا در عهد خلفا، آیا امروز این وعده الهی حاصل شده؟ جوابی ندارد. آخرین توجیهی که کردن این است که این غلبه منطقیه، نه غلبه عینی و خارجی. یعنی منطق اسلام بر همه منطقهای ادیان دیگر غالبه، معارف و دلائل اسلامی غالبه، اما آیا آیه شریفه لیظهره علی الدین کله معنیش اینه؟ یا مراد از غلبه لیظهره همون ظهور و غلبه خارجی و عینیه؟ ظاهر آیه اینه و این معنا تحقق نیافته و روی مبانی اونها تفسیرش مشکل است. اما روی مبنای شیعه و پیروان مکتب اهل بیت همان است که در این حدیث شریف از امام صادق نقل شده که در تفسیر نورالثقلین در جلد 2 صفحه 212 این حدیث نقل شده. دیگه همون آیه است، تفسیر نورالثقلین جلد 2 صفحه 212 که فرمود به خدا قسم تأویل آیه حاصل نشد. تأویل یکی از معانیش تحققه، صورت عینی به خود گرفتن، اینو میگن تأویل. ولذا یوسف وقتی که بر تخت قدرت نشست، پدر و مادر و برادران آمدند و در مقابل او خضوع کردند، قال یا ابتی هذا تأویل رؤیای، این تحقق خواب منه. خوابی که دیده بودم عینیتش همینه، وجود خارجیش همینه. تأویل معنیش این نگاهی این که امام صادق در این حدیث می فرماید به خدا قسم تأویل اون ظاهر نشده و ظاهر نخواهد شد مگر اون زمانی که حجت ما قیام بکند، اشاره به همین است. فرمود وقتی که حجت ما قیام کند در تمام دنیا غیر خدا پرست نخواهد، همه جا توحیده، همه جا نغمه الله اکبره، همه جا تسبیح و تقدیس خداست، همه جا ذکر لا اله الا الله. شاید اهل کتاب هم باشن، ولی باز اونها هم نغمه توحید سر میدهن. همون چیزی که الان سوال میکنین چیزی که موضوع بحث منه، که منظور از این سخن که تمام عالم رو خداشناسی فرار میگیرد، در حدیث دیگر داریم لا یبقا بیت مدر ولا حجر الا دخله کلمت لا اله الا الله، در خیمه های بیابان ها، در خانه های گلی، در قصرها و کاخها، در همه جا نغمه لا اله الا الله داده میشه. این یه مسئله است که آیه قرآن میگه از آیاتی که دلالت بر ظهور ولی اصل ارواح ناپدا داره. این آیه است که تفسیرش جز با قیام مهدی امکان نداره، بقیهش توجیهات و تکلفاته. و اما مسئله همین است که سؤال کردن آقا هم چه رقم همه دنیا رو خداشناسی و توحید فرا میگیرد؟ آیا از طریق این است که گردن همه غیر موحدان رو میزنن؟ اگر 5 میلیارد جمعیت دنیا باشه در زمانی که حضرت ربیع از قیام میکند، گردن 4 میلیارد نیمش میزنه، فقط اونهایی میمانند که موحدن. این معنی یا معنیش این است به قوت اعجاز و اجبار برخلاف لا اکراهات دین، اکراهات دین میکنه، به اجبار و اکراه و اعجاز. آیا معنیش اینه؟ یا نه، احتمال سومی است که ماها باید خودمون برای این احتمال سوم و اون روز انشاءالله آماده کنیم. و آن این است اونقدر وسائل تبلیغ و مبلغان ماهر در زیر نظر اون حضرت پرورش پیدا می کنند و گسترش پیدا می کنند که از طریق منطق و تبلیغ اسلام در یه فضای باز اکثریت قریب اتفاق به خود راسته همه میان بر اثر حاصل شدن زمینه های تبلیغ و دیدن تبلیغ صحیح از اون حضرت و این که غیر از این راه تمام درها به رویشون بسته شده، تنها دری که به رویشون باز است همین در توحید است، اینا همه میان زیر سایه توحید. به نظر میرسه همین سومی باشه. همه رو بکشن این کاری نیست، به اجبار را داره به لا اله الا الله کنن، این با لا اکراهات دین نمی سازه، با سیره پیغمبر اکرم هم سازگار نیست. تناسب با این داره که مردم از دنیای ماده خسته می شن، درها به رویشان بسته می شود، منتظرن یه تبلیغ صحیحی بشود پذیرا بشون، وقتی که بشنوند از زبان اون مبلغ الهی و اخلاقی که زیر نظر او کار میکنن، دنیا تسخیر اونها میشه. الان ما میبینیم هر کجا توانستیم مبلغینی مناسب بفرستیم در اونجا پیروزی ما بود. الان خیلی جاهای دنیا آماده پذیرش اسلام و مکتب اهل بیت. کمبودها از ماست، بعضی هم میگن ما هر کجا رفتیم وارد شدیم دیدیم با سرعت یک خلونه فی دین الله افواجها. در بعضی از همین کشورهای تازه آزاد شده یا از چنگال شوروی سابق نگاه به رادیو تلویزیونشون اختیار ما گذاشتن، گفتن شما بیاد بگید هر حرف حسابی دارید بگید اینجا. ما از اونجا اعلام کردیم که میخوام یه عده طلبه برای اون ببریم. تعداد زیادی اسم نویسی کردن از دانش آموزان خیلی باهوش، از میان اینها انتخاب کردیم یه تعدادی برداشتیم کرد. اون رئیس جمهورشون یا وزیر فرهنگشون به ما میگه آقا شما بیاد مدرسه اینجا تأسیس کنید، طلبه بیاد تربیت کنید، مدارس فرهنگی تربیت کنید، شاگردان اینجا رو بپذیرید، ما آمادیم. در خیلی از دنیا آمادگی هست. اینجاست که من میخوام عرض کنم برادرها وظیفه حوزه های علمیه خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. الحمدلله حوزه های علمیه خوبیش که ادارت در دنیا نظیر نداره. آقای آمدان در قم در یکی از بحث های ما دروس شرکت کرد در مسجد اعظم که اونجا شبستان جمعیت همش بودن، با ما همه جای دنیا رفتن، یه همچین حوزه های گرمی مثل قم ندید. مشهد حوزه دیگر عالم تشیعه، اون همه اساتید بزرگان طلاب و فضلا محققین در رشته های مختلف. فعلا وظیفه حوزه های علمیه خیلی سنگین. ما اخیرم در شورای عالی حوزه علمیه که بحث بود یه راههایی برای اینکه بتوانیم مبلغین بیشتری را به مناطق محروم در داخل خارج بفرستیم فکر کردیم که دو راهش را عرض می کنم. یه راهش این است که عده زیادی هستن از طلاب جوان و پافضل، خیلی هاشون هم درس خارج می کنن، که هنوز مشمول نظام وظیفه هستن. ما یه طرحی برای این مسئله نوشتیم و بعد هم به مقام معظم رهبری داده شد که فرمانده کل قوا ایشون هستن و تصمیم گیری درباره این مسائل حتما با ایشونه، که ما به اندازه دو سال طلابی که مشمول نظام وظیفه هستن و فاضلند آمادگی دارن بفرستیم به مناطق محروم. لازم نیست دو سالم پایستان هم باشه که تحصیلاتشون قطع بشه، حداقل سه ماه باشه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه. وقتی دو سالشون کامل شد یک معافیت کامل در مقابل این دو سال خدمتی که کردن به اونها داده میشه. شهریه حوزهشون محفوظه، جایگاهشون در حوزه محفوظه، برمیگردن سر جای خودشون، شهریه اضافی هم بهشون داده میشه، جای خدمت نظامشون هم معافی بهشون داده میشود و این تصویب نهاییش تمام شد. چند ماه مشکلاتی داشت و تنکس خالی داشت و به بخره نشستیم و حل کردیم، فعلا تمام شده و ما از شورای عالی ادلاغ کردیم به بخش اجرایی حوزه که اینها را مشغول اجرا بشند و کسانی که داوطلبان مشهورم نیستن، کسانی که داوطلبان بیان زیر پوشش این برنامه و برن برای تبلیغات برای مناطق محروم در داخل در خارج. خب این یه راهه. راه دیگر مسئله طرح هجرت که این هم یک اجلاسیه مفصلی در قم برش گذاشته شد. حاصلش این است در حوزه های علمیه افرادی هستند که توانایی رفتن برای تبلیغ به مناطق مختلف دارن، یا امام جماعت بشه یا مبلغ بشه یا مدرس بشه، بالاخره توانایی دارن. در حوزه نه درس میخوانه نه درس میده، هستن یه عده اینطوری. از اینها به عنوان هجرت، ولو هجرت 6 ماه، ولو هجرت 1 سال، از حوزه های علمی اینها فرستاده بشن، این تدریجا الزامی میشه، اولش غیر الزامیه بعد الزامی میشه، افراد به نوبت برون برای منافع مختلف با حفظ تمام مزایای حوزهشون و با مزایای اضافی برند و تبلیغ کنند که در حوزه بیکار نباشن. ادهی میگن ما آمادگی داریم، اما شما برنامه نداریم. اگر برنامه تنظیم بشه، نقاطی که محروم نیاز داره، احتیاج داره، برنامه ریزی بشه برای تدریس، برای نمیدونم مسئله امامت جمعه در مناطق محروم، برای تبلیغ، برای امامت جماعت، خب برمند اینها به نوبت اینها رو بکنن. کار سومی هم هست که این هنوز انجام نشده و انشاءالله انجام میشه. ما برای حوزه ها دو رقم برنامه تحصیلی بذاریم. یه برنامه تحصیلی سنتی دراز مدت مثل همین که الان میکنیم. 8 سال تا 10 سال مقدمات و سطور میخوانه تا خارج. حداقل 6 سال هم یه دوره درس اصول میبینه. ما در قوم 6 سال یه دوره درس اصول رو میگه و بعضی ها میگه 16 سال میشه. یه طرح دراز مدت مجتهد پرور اون برنامه سنتی حوزه هاست که حتما باید محفوظ بمانه. یعنی یه طرح هم کوتاه مدت، افراد وارد حوزه میشن، مثلا دیپلم هست، وارد حوزه می شود 4 سال درس می کنید. بقید این 4 سال ادبیات عربی هست و مقداری احکام، تفسیر، عقاید از اینهایی که لازم است برای تبلیغ در مناطق دیگر. همین برنامه‌ای که در اداره طلاب خارجی ما در قم داریم، شما هم در مشهد داریم، که اینها دورهشون در 4 ساله و اینا یه معلوماتی فرا میگیرن و میتوانن در داخل خارج مشغول تبلیغ بشن. بعد از آنی که این 4 سال خوندن، مدارج حوزوی هم به اونها داده میشه که حکم مدارک قانونی داره و ارزش قانونی داره مدارک اینها و هیچ مشکلی ندارن. بالاخره باید به یه افتکاراتی دست و باید انشاءالله حوزه های علمیه قم و مشهد و شهرستان های دیگر رو امیدواریم در آینده نزدیک با قطع شر صدام حوزه علمیه نجف اشرف هم بار دیگر احیا بشه و حوزه های علمیه که در لبنان و اخیراً زینبیه و اینها تأسیس شده، اینا بتونن زمین ساز ظهور حضرت مهدی باشن. یا این در دو شوزه هاست. خیال نکنید وقتی حضرت ولی از ارواح نافدا خیام که به حوزه های تحصیل می کنه حوزه ها قوی تر می شن، نیاز بیشتره. مگر پیغمبر اکرم سپاه تبلیغ نداشت؟ مگر آیه نفر فلولا نفر من کل فرقه من هم قائفه لیتفقهوا فی الدین ولی انظروا قومهم اذا رجعوا الیهم، مگر مال زمان پیغمبر نیست؟ می آمدن تفقه در دین می کردن و می رفتن در میان قبائل و توافقشون تبلیغ می کردن. در عصر حضرت ولیعصر سلام الله علیه هزاران برابر اون زمانه، اون زمان مال محدوده جزیره العرب بود، حکومت مهدی حکومت جهانیه، باید در تمام زمین مبلغی می برود. و روی این حساب که عزم می کنم انشاءالله حوزه های علمیه با تکان بذارم، آماده بشم، هم از نظر علمی، هم از نظر بیان، هم از نظر قلم و هم از نظر روحیه قوی، برای این که انشاءالله اسلام رو به تشنگانی که در دنیا هستن برسانم. در دنیا گوش شنوا برای اسلام الان زیاده، ندارن چیزی. و اگر ما بتوانیم یه عرضه سریع کنیم، بدانید همه چیز در اختیار مسلمین قرار میگیره تدریجا. به هر حال امیدوارم با توجه به این روایتی که عرض کردم و این تفسیری که به عقیده قاصر من میرسد عرض کردم، ما بتوانیم زمینه ها رو برای قیام حضرت مهدی ارواح نافدا فراهم کنیم و مستاق اون باشیم. و جعلنی من من ینتصر به دینک و جعلنی من شیعتهی و ناصره، مستاق شیعیان و تابعین و ناصرین و یاران و المجاهدین بین یدر، بوده مجاهدین بین یدر انشاءالله بوده باشیم. روایت زیاد درباره حضرت مهدی داریم، اجازه بدید من وارد روایات نشم. این روایات هم تفسیر دارد و روایات رو دیده ایم، تفسیرش رو هم گفتند و گفته ایم. انشاءالله بمان این مسائل برای وقت دیگر. من یک کتابم درباره حضرت مهدی سلام الله علیه نوشتم به نام انقلاب جهانی مهدی، مفصل خیلی از این مباحث که باید تحلیل عقلی بشه در اونجا به قدر عقلمون ما اونجا تحلیل دربارهش کردیم. اجازه بدید با همین قناعت کنم از حدیث اخلاقی روز چهارشنبه برگردم. بحث‌هایی رو که درباره زمان عصر با داشتیم تکمیلش کنم که روز آخر بحث ماست و همینجا هم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. دعا کنید بتوانیم باز هم این گونه جلسات رو در جلال حضرت سامون الحجج داشته باشیم. مسئله ششم و هفتم و هشتم باقی مونده. مسئله ششم این است که طبیب نگاه میکنه این بیماری دو رقم دارو داره، هر دو رقم داره مفیده، اما یکی اثرش 100% گران قیمت، یکی اثرش 90% ارزان قیمت. نگاه میکنه اگر بخواد اون داروی گران و غالی رو بنویسه، مریض از عهدش نمیاد، مریض فقیریه، آمپولی از 100,000 تومان، واقعا هم هست آمپولی 100,000 تومان، نمیتوانه. میاد مشابهش رو مینویسه که اطمینانش به اندازه اون نیست که 100% باشه، 90%. حالا اگر داروی رخیص رو نوشت، قاضی رو ننوشت، خطری پیش آمد، ضرری پیش آمد، آیا طبیب در اینجا زامنه یا نه؟ چه کنه طبیب؟ اصلا معالجه نکنه میمیره، داروی غالی نداره، مریض نمیتونه، استطاعت نداره، 100% مؤثر هم استطاعت نداره، داروی مشابه ارزان تر 10% خطر داره، 5%، ولی 90-95% بهبودیه. اگر تصادفند مشکلی خود، آیا یخی طبیب در اینجا بچسبیم و بگوییم که این طبیب زامنون لنهو مطلق برای این که اطلاق کرده، یا بگوییم خوبه به مریضش حالی کنه، آقا جون دارم هم دارو داری، یه داروی 100,000 تومانیه میتونی باره بخواه، میگه نه داروی درجه بعدی داریم که درجه اطمینانش و اندازه اون نیست، ولی خب 90% مؤثره. اگر به مشکلی برخوردی ما مسئول نباشیم. اگر براعت بجوید، به احتیاط هم این است که اینجا براعت بجوید، مشکل نداشته باشه، حرفی نیست. اما اگر براعت نجوست و ناچار این دارو رو داد و نمیشد، اگر به مریض میگفت، مریض ممکنه خیلی ناراحت میشه، نگفت این دارو ایجاد ضرر کرد. اگر بخوایم اطلاعات علیه زمان رو بگیریم که ما سه رقم دلیل برای این زمان طبیب آوردیم، اطلاعات علیه زمان میگه زامنه. اما اگر این اطلاقات به منصرف بدانیم به آنچه در عرف و غلا در دار زمانات هست، اگر به عرف و غلا مراجعه کنیم، یک چنین طبیبی رو زامن نمیدونن، مقصر نمیدونن، خطا نکرده. مما جنت ایدیهم نیست که دستش خطا رفته باشه، عوضی بریده باشه. در تشخیص بیماری خطا نبوده، در تشخیص دارو خطا نبوده، هیچ کار خلافی از او سر نزده. طبیعت دارو اینه، دو رقم دارو داره، یکی دسترسی بهش نی، اونی هم که از خطری داره چند درصد حالا پیش آمده. در اینجا در باب زمانت و عقلائیه چنین طبیبی رو مقصر نمی بینن و تضمینش نمی کنن. اگر ما معتقد بشیم که اون عدله سگانه ما در باب زمان طبیب منصرف به همین هست، ناچار طبیب رو در اینجا باید تبرئه کنیم. اگر هم گفتیم نه آقا ما به اطلاق اونها عقص میکنیم، کار به ابواب زمانات و اقلا نداریم، دایره زمان در شهر وسیع تره، ما باید اطلاقات رو بگیم، باید چنین طبیبی رو تضمین کنیم. حالا اگر طبیب گفت من اصلا چون یه همچین زمانتی دست من اصلا معالجه این بیمار نمی کنم، بذار بمیره، اونجا که زمان نیست اگر بذار بمیره، چون باعث نشده بمیره، گناه کردی، معالجه نکرده گناه کردی، ولی زمان که نیست نکشته، قتل اسناد به اون نمیدن، بس لاغل بذار زمان نشد. شما راضی میشید که ما بگیم این طبیب دست به معالجه نباید به این بیمار بمیره؟ و اما مسئله هفتم، اگر پرستاران کوتاهی بکنن و خطری برای بیمار پیش بیاد. یه روز اشاره کردم در بعضی از معالجات و جراحی ها هست که کار پرستار از کار طبیب مهمتره. یعنی مهم این است که در دوران پرستاری درست برسن، زخمه ها عفونت نکنه، این جراحی قلبش در چند ساعت انجام داده رفت کنار، اما این یه دو هفته ای که این مریض باید در اونجا بستری باشه و التیام پیدا بکنه این رگ‌های قلب، این دوران بسیار سختی است و خیلی با دقت داد باشه. اگر اونها کوتاهی کردند و مریض مرد، چی زامنه پیداست؟ در اینجا پرستار زمین منتها باید پرستارا رو دو دسته کنه. یه دسته از پرستاران هستن که اطلاعی ندارن، چشم و گوششون به فرمان طبیبه، طبیب درست دستور نداد، و این پرستار از قبیل مباشره و طبیب از قبیل سبب، و در جاییست که سبب اقوا از ما باشه، یعنی طبیب آگاهه، پرستار نه آگاهه، هر چی بگی به من گفتن من عمل میکنم. دادن روز دو تا قرص بده، من دو تا قرص سر ساعت دادم، طبیب بد گفت، بعد این رقم پرستاری کنیم که ارجم طبیب بد گفت مسلم، ولی مباشر پرستاره باعث کشتن این شده. اما طبیب چون سببی است اقوا، در اینجا اسناد او داده میشه. ولی در این چه نیست، خود پرستار پرستار درس خونده است. الان پرستاران لیسانسیه به اصطلاح زیاد هستن، مخصوصا در اتاقهای سیسیو و امثال زادش برای بیماران قدی، اینا درس زیادی خوندن و میدانن چیکار بکنن. اگر کوتاهی بکنن اسناد به خودشون داره، یه پرستار بی سواد نیست. پس اگر قوت سبب بر مباشر باشد طبیب ضامنه، اگر پرستار آگاه باشد و عالم به کارش رو کوتاهی کرده او ضامنه، اگر بیمارستان پرستاران ناشی آمده است استخدام کرده و اینها رو به جان مریض ها انداخته، رئیس بیمارستان ضامنه، قوت سبب بر مباشر میشه. بنابراین موارد پرستاری هم متفاوته، راهی طبیب ضامن است و لای پرستار زامن است و لای هم رئیس بیمارستان ممکن است زامن بوده باشه. خوب دقت کنید، یه جمله در کتاب‌های فقهی ما رضوان الله تعالی علیهم نوشتن: از طریق زامنان الا ان یأخذ البراءه. درست که در اون زمان همین بوده، اما الان میبینیم شقوق مختلف، صور مختلف داره، هر کدام یه حکم مخصوص خودش داره. قاضی نمیتونی تو دادگاه بنشینه بگه آ طریق زامن نمین، موارد باید از هم تجزیه کنه، سبب مباشر، قوت سبب، قوت مباشر، و اونجایی که هیچ تقصیری طبیب نداشته، همه اینها باید معلوم بشه. و اما صورت هشتم، نه گاهی میشود طبیب میاد در یه بیمارستان جراحی میکنه، مریض تحویل بیمارستان دیگه طبیب کاری نداره، میگه من جراحی رو انجام دادم، میگه بقیه تحویل بیمارستان. بیمارستان باید پرستاران به درد خور داشته باشه. اگر افراد ناآگاه رو برای پرستاری انتخاب کرده، اونم برای یه مریضی که حالش مراقبت خیلی شدید لازم داره، پرستار بی اطلاع و بی سواد گذاشته، خب رئیس اون بیمارستان زامنه که آمدی همچه بیمارستان تأسیس کرده، اسناد قتل به او داده میشه. درست، پرستار نباید این کار بکنه. ولی پرستار بی سواده یه خبریه، نمیگه، میگه من به اندازه که به اندازه انجام میدم بلد نیست. او میفهمه که این کار از او ساخت نیست، ای بس خود پرستار نفهمه این کار از او ساخته، خیال میکنه این کار از او ساخته است پرستار. ولی رئیس بیمارستان میدونه این کار از او ساخته نیست، چرا آمده یک همچین کار مهم میره به دست او داده که این چین میشه. و اما آخرین صورت که صورت هشتمه، سوال میکنن اگر مریض مرد یا نفس عضو گرفت، علاوه بر مسئله زمانی که داره، اون اجرتی که گرفته چی؟ فرض کنین 500 هزار تومان گرفته برای جراحی، اونم باید برگردونین. جواب این است، اونجایی که طبیب مقصر است باید برگردونین، هم زامنه هم باید برگردونین. اما اونجایی که کار خودش کرده و هیچ تقصیر از او سر نزد، مریض از کسانی شد که دو درصدی بود که خطر داشت و از دنیا، در اینجا طبیب حق داره که پولشو بگیره و مدیونم در مقابل تلف نیست. خبر این است که آیا طبیب ضامن باشه یا نه. و اما صورت هشتم درباره بیماری های متضاده. عرض کردم گاه می شود یه مریض دو تا بیماری داره که معالجش ضد همه، دارو برای این بیماری بدی این خوب میشه اون شدید میشه، درباره اون بدی اون خوب میشه این شدید میشه. اینجا باید دکتر و طبیب دقت کنه، داروهایی پیدا بکند که یکی رو درمان کنه و دیگری کمتر اثر سو بذاره یا هیچ اثر سو نگذاره. پیدا میشه با مراقبت هایی که بکنه از داروهای استفاده بشه که تشدید نکنه. حالا اگر در بیماری های متضاد طبیب رعایت نکرد، دارو برای یه بیماری داد خوب شد، اما اون بیماری دیگر تشدید شد و منجر به نقص عمر یا مرگ شد، آیا طبیب ضامن؟ باز در اینجا صورت‌های متعددی هست. یه صورتش این است که بیماری دوم با معاینه درک می شود. چرا طبیب کوتاهی کرد؟ چرا فحص نکردی؟ تو که می دانی بیماری قلب مثلا با بیماری کلیه معالجش در تضاده، چرا معاینه نکردی؟ چرا تجزیه ندادی؟ چرا عکس برداری نداری، خدایی کرد. گاهی با سؤال از مریض روشن میشه، به مریض میگه آیا تو دارای بیماری دیگری هستی؟ نیستی؟ خب بگه. سؤال از مریض نکن، عیناً مثل اونجایی که زنی میره پیش دکتر و میخواد دارویی بده و این دارو روی حمل اثر داره. خب از سوال کنه همه درسی یا نیستی؟ چه سوال نکردی؟ به جوابی دادی اسقاط جنین شد. خب سوال کن زنی؟ جوانه؟ یا اسه نیست؟ در سرحد نیست که ممکنه باردار باشه؟ چرا سوال نکردی؟ و این داروی تو روی جنین و اثر منفی گذاشت ثابت شد. در این جاها که کوتاهی از طبیعه زامنی شک نیست، اما اگر یه بیماری کامنه ای هست پنهان، نه با فحص و آزمایش معلوم می شود و نه بیمار خودش می دونه دارای این بیماری هست که از او سآل، یا مثلا بعضی از مراحل حمل نه زن میدانه، نه طبیب میدانه، نه آزمایش ها نشان میده. در اینجاها اگر طبیب دارویی بدهد یا در تضاد با یه بیماری ناشناخته واقع بشود و خطری تولید بشود، طبیب هیچ گناهی نکرد. باز باید بریم سراغ ادله ثابت. آیا اطلاقات میگه تا گاو و ماری طبیب و زامن بدان، یا نه اطلاقات در حدود زمانات عقلائیه رو شامل میشه، فراتر از زمانات عقلائیه شامل نمیشه؟ عقلام یه همچین طبیبی رو مقصر نمیدونن، میگه من علم غیب که ندارم، عیسی مسیح که نیستم، پیغمبر اسلام نیستم که باطن و ظاهر این رو بدانم، من هم طبق معمول با این رفتار کردم، آزمایش هم چیزی نشون نمیداد، ولی یه بیماری مکتومی داشت که این داروهایی که ما دادیم برای اون بیماری مضر واقع شد. چه کنیم؟ اگر بگیم اطلاقات و ادله زمان در حدود بناعات و عقلایی است، ما چنین طبیعی رو زامن نمیدانیم. بقیه همه شیعه و نیم حتی باقی منده، اینو بگیم که بس تکمیل بشه. اطلاقات هم قدر مسیقن داره. من یه روز جواب عرض کردم، باید اون جواب رو تکرار کنم. بگه آقای گفتن شما منبر میرهی، چرا منبرها تکراریه از وقتا؟ همون منبری که اونجا رفتی اینجا هم رفتی. به علتش این است، من میرم منبر یه چیزایی به شما میگم انجام ندید، غیبت نکنید، دروغ نگید، شما تکرار میکنید و منم ناچارم میکنم تکرار. حالا شما اشکال دیروز تکرار کردید، من هم جواب دیروز تکرار کنم. ببینید من عرض کردم یه ابواب تعبدیات داریم مثل نماز و روزه، حج، امثال اینها، اینا تعبده، اینا بناعات اغلا داره شواهی نداره، ما نوکر متن روایت. اما یه چیزهاییست که در قرص اغلا هست و شارع غالبا امضا کرده با یه قیودی، مثلا زمانات من اطلف مال الغریف و له زامن قبل از آنی که اسلامیه بوده در تمام محاکم اغلا من اطلف مال الغریف و له زامن قبول داشتم، زامن می دانستن. حالا اگر ما بگیم این روایات ما منصرف اطلاق نداره، منصرف به امضای ما این ولوغلاه، میگه جلو اطلاقش گرفته میشه، نمیتونید بگید اطلاقات همه جا رو میگیرد ولی بنای اغلا محدوده. اگر گفتیم این ناظر به اون هست، ممکنه شارع مقدس جای تخته کنه اغلا رو بکنند، میگیم چشم اغلا رو بارو جایز میدونم، شارع مقدس گفته حلال الله دی و هر رمضه دار صفت روش گرفته، ما نوکر شرعیم. اما یه جای اقلامی داشتیم یه بنایی هم نزد اقلا بود اعتمام بدیم این امضای همون باشه احتمال نداشته باشه، در اینجا ما نمیتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم و احتمال انصراف به ما اندال اقلا هست. بقیه همه شیعون اگر اجازه بدید من این جمله بگم تکمیل کنم. یعنی این است که این مسئله مهم میترز میکنم در شرایط فعلی ما اگر بخواهیم خیلی سفت و سخت آنچنان که بعضی از فقها نوشتن اطباء و تضمین و ضامن کنیم، تمام اطباء متدین از طبابت استعفا متدینش در میان میگن شما میگید طبیب اگر خطا بکنه اگر وظیفش انجام بده هر کاری بکنی اگر خلاصه مریضش مرد زامنه، مگر اینکه قبلا براعت بگیریم. براعت که ما نمیتونیم بگیریم، مریضاتون یا مطر بگیم آیون ما نما ما طبابت میکنیم ولی ممکنم بمیرید شما ها خواهینا نمیدن دیگه. اگرم نگیم که شما میگه هر مریضی ما خب در ما یه نفر از مریضای ما میمیریم، اگر ما هر ماهی باید 6-7 میلیون تومن دیگه بگیم ما اصلا همیشه طبابتی نمیخوام بذارید طبابت ها دست آدم های بیبندگاه رو بگیم ما منتظرین ها اصلا خط طبابت خودتون چیکار کنیم که همون مسائل فکریمون عمل بشه و همین مسئله حل بشه. اگر این راه هایی که من نشان دادم در این دست هایی که عرض کردم ببین مسئله کار اطباء یه خورده درستر میشه، اطبایی که بی تقصیره به این قیل مسلم قصور و تقصیر از او سر نزده، کار خودش کرده، این خط سیر بیماری بوده، این طور بوده، این خاصیت داروها بوده، این اشتباه 1 در 100 و 1 در 1000 آزمایش هاست، این حساسیت 1 در 1000 داروها. من چی کنم؟ ما در این جهاد گفتیم ظاهر نیست. اگر اونطور که ما گفتیم بگیم خب خیلی کار سبکتر میشه. اما اگر نه اونچنان که از کلمات بعضی از فقها و بزرگان استفاده میشه که مطلقا اینها رو تضمین کنیم و بفهمن این معنا رو یقین کنید طبیب متدین دیگه در طبابت باقی نمیمونه. ما فتوای خودشو بده ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم فقیه باید فتوای خودش رو بدهد ولو اینکه تمام طبیبهای متدین استعفا بدن تنها طبیبهای دیگین باقی بمونن بعد باید بده. من میگم لوازم کارتون رو حساب کنید، نمیخوام اینو دلیل قرار بدم که جلو ادله رو بگیرید. ما هم بگم معنایی که ما انتخاب کردیم طبق موازین فقهی و به یه جایی رسوندیم اون کارگشادتره، اما بعضی از مبانی مشکل زاست. فقیه کار خودش باید بکنه، دوش به هر کسی هم نده قبول، ولی میخوام لوازم مسائل رو حساب کنی که هر فتوایی لازمش چیه اینو توجه داشته باشید. حالا اگه بعد توانستید به عنوان ثانوی نتوانستید که نه، ولی در اینجا ما یه راه داریم و اون راه این است که مسئله براعت رو از شکل خصوصی در بیاریم به شکل عمومی. ما در جواب سوالات پزشکان هم این رو نوشتیم که اگر این عملی بشه مشکل حل میشه. تا به حال میگفتیم که یک مریض میخواد اتاق عمل بره، کاغذ میزن جلوش امضا کن آن 5% خطر داره. میخوای برو، نمیخوای نرو.